میکنید. ایران الان همزمان داره افزایش میده به برنامه های هسته‌ایش و خب در این حال بهش اجازه میدن که برنامه عدم گسترشش رو ادامه میدن. به نظر میاد این دوتا با هم دیگه تناقض داشته باشن. چرا فکر میکنید اتفاق داره میفته؟ یعنی سازمان انرژی اتمی این پاسخی که رژیم باید بده نه من فقط میتونم حدس بزنم. رژیم ایران از اخاذی هسته‌ای سالیان سال استفاده کرده و الان که ما از توافق هسته‌ای بیرون اومدیم، ایران تمرکز اخاذی هسته‌ایش رو روی کشورهای سه قدرت اروپایی قرار داده و کشورهای اروپایی که الان در اونجا هستن این مکانیسم ماشه، مکانیسم عدل اختلاف رو به راه انداختن، برای اینکه ایران بارها و بارها زیر پا گذاشته تعهداتش رو نسبت به این توافق و خب خیلی مشکله که بتونیم تصور بکنیم که یا پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی میفته و این چیزی که اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرن. اینها اون رو راه انداختن، این مکانیسم حل اختلاف رو، و این نشون میده که اونها هم صبرشون داره سر میاد، خسته شدن جامعه جهانی از اینکه ایران اینقدر تهدید میکنه به گسترش برنامه هسته‌ایش. بیش از نیمی از کشورهای جهان که در واقع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دارن خودشون غنی‌سازی نمیکنن. ما باید بدونیم این استاندارد رو باید برقرار بکنیم برای کشوری که بزرگترین حامی تروریست در جهانه، نباید بذاریم غنی‌سازی بکنه. ما هرگز نباید این رو قرار میدادیم در اون توافق، ما هرگز نباید وارد توافق هسته‌ای ایران میشدیم و اینکه نباید برای اینکه بدونیم که هیچ جور غنی‌سازی نیست تا بدونیم که ایران نزدیک یا دور نیست به ساخت صلح هسته‌ای. برایان، آیا میتونید بگید که چرا دولت ترامپ این معافیت ها رو داره در واقع تمدید میکنه؟ آیا این در تضاد نیست؟ وقتی شما یک نهادی رو دارین تحریم میکنین، چطور دارین این تمدید ها رو ادامه میدین؟ دومی که آیا فکر نمیکنین که با این کاری که اروپایی کردن دنبال خریدن زمان بیشتر هستن، میخوان وقت بخرن؟ آیا شما دارین با اروپایی صحبت میکنین تا اونا رو کاری بکنین که حرکت بعدیشون انجام بدن؟ ببینید این در واقع برای 60 روزه این تمدید ها معافیت ها طراحی اینا برای این انجام شده، با این هدف انجام شده که کاهش بده، محدود بکنه، بنابراین برنگردن به ساختار قبلشون. الان در واقع حمایتی انجام شده تا جلوگیری بشه از انجام هر گونه تلاش ایران برای غنی‌سازی بیشتر، مخصوصا غنی‌سازی که بتونه پلوتونیوم ازش شده بشه، و همینطور برای راکتور پژوهشی ایران رو هم میخوایم تامین بکنیم تا ایران هیچ وقت ادعا نکنه، دیگه ادعا نکنه که من نیاز دارم به غنی سازی برای اینکه بتونم اونجا برای این راکتور پژوهشی انجام بدم. در مرحله آخر هم مطمئن میخوایم بشیم که ایران نتونه از اون غنی سازی برای تهیه پلوتونیوم استفاده بکنه، و برای همینه که اون 60 روز ادامه دادیم، 60 روز تمدید کردیم. پرسش بعدی چی بود؟ آیا فکر می‌کنی که اروپایی دارن وقت می‌خرن برای اینکه اونا اومدن این سازوکار حل اختلاف رو راه انداختن ولی این کار بعدیش رو انجام ندادن؟ گفتگوی شما با اینا چیه؟ آیا دارین تلاش می‌کنین کاری بکنم؟ ببینید اگر به قدنامه 2231 نگاه بکنی خیلی مشخص گفته، یک معماری خیلی مشخص، ساختار مشخص نشون داده برای حل اختلاف. بنابراین ایران الان تخلف کرده، نقض کرده بارها و بارها. اروپایی‌ها بسیار بسیار صبور بودن، بردبار بودن و سعی کردن اونا برگردن و باید بکنن، اما این موثر نبوده. بنابراین الان اونا اومدن این رو شروع کردن و هیچ مسئله‌ای در به صورت اتوماتیک انجام خودکار انجام نمیشه در این سازوکار حل اختلاف. من فکر میکنم به اندازه کافی بهش حالت انعطاف پذیری داشته تو این که بتونه این کشورهایی که اینجا تو این توافق هستن میتونن خودشون تصمیم بگیرن آیا میخوان وقت بیشتری برای خودشون بخرن یا میخوان پایان بدن به حضورشون در این توافق برجام. باید ببینیم. بله شما گفتید که ایران در واقع تخلف کرده از مسئله غنی‌سازی و همینطور سانتریویوشاش. وزیر خارجه بریتانیا امروز صبح گفتش که اونا بسیار بسیار نزدیکن، موضعشون به موضع واشنگتن در مورد یک توافق جدید بسیار نزدیکه. خب الان چی باقی مونده از لحاظ اون توافق قبلی، یعنی برجام و توافق جدید؟ و یه پرسش دیگه در مورد داروها، گفتید که ایرانی‌ها رو، این رژیم ایران این همه پول رو در واقع از دست دادن برای اینکه نرسه این داروها، و حالا چیکار میتونیم بکنیم که مطمئن بشیم این سازوکار جدید داروها رو میرسونه به دست مردم؟ ببینید در مورد داروها بگم که ما یک چارچوبی رو ایجاد کردیم که دولت سوئیس و بانک سوئیس در اون دست داره، در اون مشارکت داره، و شرکت هایی هستن که حالا در سوئیس یا مستقر هستن یا دفتر دارن در اونجا، میتونن از این بهره برداری کنن. اون شرکت ها، شرکت هایی که تصمیم میگیرن این کار رو بکنن، یک در واقع راهی برای بررسی کامل و دقیق وجود داره. رژیم ایران سابقه طولانی در استفاده از شرکت‌های سوری داره که به عنوان سازمان‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنن، اما وقتی که این داروها و اینها بهشون داده میشه مسیرش رو عوض می‌کنه و برای آدمای برگزیده رژیم خودش، سران رژیم استفاده می‌کنه یا می‌فرسته به بازار سیاه، به دست مردم ایران نمی‌رسه. بنابراین ما استانداردهای بسیار بسیار بالایی برای بررسی و تحقیق و راستی‌آزمایی انجام دادیم. همینطور الان داروهای سرطانی و داروهای مربوط به بیماران نیازمند پیوند اعضا تا الان ارائه شده بهشون، بنابراین امکان نداره که اون رو بتونن سوء استفاده کنن. شرکت‌های بیشتری هست، من دارم باهاشون صحبت می‌کنم تا این وضعیت رو، تسهیلات لازم رو ایجاد بکنیم، مخصوصا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی. بنابراین تراکنش‌های بیشتری هم اتفاق میفته. اینستاکس که اینجا همه سوال میکنن، این کنفرانس مطبوعاتی همیشه از من میپرسن، اینستاکس حتی یک تراکنش انجام نداده. ما خیلی خوشحالیم که این تراکنش رو تونستیم انجام بدیم، اولیش بود، باز هم ادامه خواهد. پرسش اول در مورد موضع بین اروپا و آمریکا چیه؟ من فکر میکنم اینم یک سوال دیگه است در مورد اختلاف نظر میان دو سوی اقیانوس اطلس بر سر مسئله ایران. بوریس جانسون یکی دو هفته پیش گفتش که شاید ما باید توافق برجام رو با توافق ترامپ جایگزین بکنیم. بنابراین ما هم خیلی خوشحال میگیم، گفتیم ببینید پرزیدنت ترامپ از اعضایی که هنوز در برجام باقی موندن، چون الان تا 8 ماه دیگه این باطل میشه، کم کم منقضی میشه این توافق، اون پرزیدنت ترامپ از اینا خواسته که به ایالات متحده بپیوندن، از این برجام خارج بشن و با سیاست خارجی ما همراه بشن. عملی بوده. ما فشار بسیار بسیار شدید رو بر رژیم وارد کردیم که اونها دیگه الان درآمد قبلی رو ندارن که بتونن تأمین مالی بکنن ماشین جنگیشون رو و نیابتیاشون. اونها الان با مشکل مشروعیت با مردم خودشون رو برن، با بحران مشروعیت، با بدترین بحران سیاسی در تاریخ 40 سالشون رو برن و الان به تاکتیک های ترس و وحشت آفرینی مثل اخاذی هسته‌ای روی آوردن. بنابراین ما سیاستی داریم که عامل بازارندگی رو برقرار بکنیم دوباره و جلوی توانایی مالی رژیم رو بگیریم. بنابراین پرزیدنت ترامپ از اعضای این برجام دعوت کرده که بیان و بپیوندن به تلاش‌های ما و اختلاف نظرها رو حل بکنن با ایران و بتونیم یک توافق بهتری رو پیدا بکنیم. دو پرسش دارم در مورد ایستادن در کنار مردم ایران. وزارت خارجه کانالی رو ایجاد کرد و از ایرانی خواست که پیام‌هاشون رو ارائه بده. من میخوام بدونم که آیا شما خبر تازه‌ای در مورد تعداد پیام‌هایی که دریافت کردی از مردم ایران دارین و خواسته‌هاشون چی و چی میگن؟ پرسش دوم در مورد اون معافیت 60 روزه، آیا این پیامی است که دولت داره، ایالات متحده داره میفرسته به اروپایی‌ها و همینطور چین و روسیه که بیان بپیوندن به این فشار حداکثری، کازا فشار حداکثری؟ من در مورد پیام‌هایی که ما دریافت کردیم چیز تازه‌ای رو ندارم بهتون بگم و هیچ پیام پنهانی هم نبوده در اون تمدید 60 روزه. بله نیک، شما بگو. آیا ایالات متحده تهدید کرد واردات، تهدید کرده که اگر اروپا نیاد و کارزار در واقع اون مکانیزم رو راه اندازی نکنه، مکانیزم حل اختلاف رو، آیا امریکا گفتش که من اعمال تعرفه میکنم بر واردات خود رو؟ من دفعه قبلم جواب دادم، گفتم نه، این یه پرسش دو جانبه است. یعنی چی؟ یعنی چی که نمیتونید تایید یا رد بکنید؟ من هم یکی دو هفته پیش همین پرسش کرد و منم گفتم. من میخوام برگردم به مسئله بشر دوستانه. شما در مورد داروهای سرطان و داروی پیوند اعضا صحبت کردین که به ایران رفته. آیا میدونید که تا الان چند ایرانی از این داروها بهره مند شدن؟ و ضمناً در مورد زمان این راه اندازی این کانال، آیا این داره به ایران به خاطر نکشتن آمریکایی‌ها در اون حملات که در عراق انجام شد داره یه جور پاداش میده؟ در پرسش دوم شما در مورد این فشار کارزار فشار حداکثری صحبت کردید. آیا
شنونده کنفرانس خبری برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا، هستید در جمع خبرنگاران که به شکل زنده از صدای آمریکا در حال ترجمه و پخشه؟
تا الان 3 محموله از این تراکنش اول حمل شده به ایران، این داروهای مربوط به درمان سرطان و پیوند اعضا، بله، فرستاده شده به ایران و این تراکنش انجام شده. در مورد دستاوردها باید بهتون بگم، وقتی برمیگردیم به آغاز، ما واقعا همین راهبرد رو، همون راهبردی که در اکتبر 2017 پرزیدنت گفت، ما بعد از خروج از برجام این رو به روز رسانی کردیم. اما به صورت پایه‌ای اینه، فشار حداکثری برای با هدف جلوگیری از دسترسی رژیم به پول مورد نیاز برای تامین مالی نیابتی‌هاش و کارهای بد رفتارهای بعدش، این در واقع کمک به مردم ایران. ما می‌خوام راهی رو به راه سیاسی از طریق این فشار دست پیدا کنیم، راه حل سیاسی، اما میخوایم بازارنده رو هم برگردونیم، عوامل بازارنده رو. بنابراین برای وقتی در واقع برجام کمک میکرد، میگفت اشکال نداره اگه روتون رو اونور بکنید و کارهای دیگه ایران رو نگاه نکنید، ولی الان خروج ما از برجام باعث شد ما بتونیم اون تهدیدها رو، اون چیزی که هستن بهشون بگیم. تازه ترین نمونه از کاری که ما کردیم کشتن قاسم سلیمانی بود و ما روشن کردیم این قضیه رو، و ما این کار رو در واقع از یک سال و نیم پیش خیلی روشن مشخص کردیم که اگر ایران به نیروهای آمریکایی، منافع آمریکا، شرکای آمریکا حمله بکنه و هدف قرار بده، پیامد خواهد داشت. ما و پرزیدنت ترامپ اقدام قاطعی رو اتخاذ کرد. بنابراین من فکر می‌کنم با بزرگترین دستاورد ما این بوده که رژیم یک رژیم دو سالاره، این رژیم مارکسیست دین سالار دو سالاره که پایه‌های بسیار ضعیف اقتصادی داره. بنابراین تحریم‌های ما بسیار بسیار دقیق و کاملا رژیم رو هدف قرار داد تا دیگه پول نداشته باشه بتونه حماس و اون سازمان آزادی بخش فلسطینی و غیره رو و حماس و یمن، سوریه، اینها رو هدف تامین مالی بکنه. الان همه اینا رو سازمان‌های خبری پوشش دادن این رو. الان ایران به شدت دچار کمبود یا کسری بودجه است و وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت بودجه دولت، دسترسی محدودش به ذخایر مالی ارزیشون و همینطور فشاری که داره میاره بر اقتصاد ایران، اینها چیزیه که برای رژیم داره فشار میاره. اینا همه قبل از کشتن قاسم سلیمانی بود. ما الان در موضع قدرت قرار داریم در برابر رژیم ایران. مردم ایران در کنار ما میستن. شما ویدیوشون رو دیدین که حاضر نشدن روی پرچم ایالات متحده و آمریکا راه برن. ما شاهد این بودیم که پرچم های مرگ بر آمریکا رو میکشن پایین. ما دروغ هایی که مردم ایران میگفتن، مردم ایران بعد از تحریم ها میرن طرف رژیم، ما این دروغ ها رو آشکار کردیم. بنابراین خیلی موثر بوده سیاست ما. سپاسگزار از همه.
صحبت های برایان هوک رو میشنیدید، نشست خبری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا بود، با خبرنگاران به مواردی اشاره کرد، از جمله بازگشت سازوکار بشردوستانه سوئیس برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران و همچنین اینکه آمریکا علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران رو تحریم کرده، در این رابطه که تا چند اندازه تحریم های آمریکا علیه ایران مفید بوده و ایالات متحده نشون داده به ایران که در رابطه با خواسته هاش از ایران و اینکه ایران رفتاری نرمال و عادی در جامعه جهانی در پیش بگیره بسیار جدی هست. اجازه بدید همراه بشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی که به شکل زنده از طریق خط تلفن همراه ما هست. نگاهی بیندازیم به صحبت های آقای هوک که همین الان تمام شد. آقای تقی‌زاده، اگر بخوایم با این سازوکار بشر دوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو آغاز بکنیم، سوالم از شما این هستش که چرا این الان اجرایی شد؟ چون صحبت از این سازوکار مدت ها بود که شده بود، چرا در برهه زمانی فعلی این اجرایی شده؟
برای اینکه شنوندگان رادیو بیشتر آشنا بشن با سازگاری که امروز ما بخشی از اون رو عملیاتی میبینیم، توضیح بدیم که این با سازوکار مالی اروپا که به عنوان اینستکس ازش یاد میکنیم تفاوت میکنه. آمریکا متعهد به این است که ادامه فروش مواد غذایی رو به ایران مانع نشه و همینطور اگر که خریدهای ببخشید دارویی صورت میگیره، این داروها رو هم به ایران تحویل بدن و مداخله سوئیس به عنوان نماینده سیاسی آمریکا در تحویل نیازهای دارویی ایران یک اثر نمادین هم داره. اینکه آمریکا ظاهرا مستقیم میخواد در کمکهایی که ازش برمیاد اونها رو به بازار ایران و به دولت ایران عرضه بکنه. همزمانی این با اتفاقات جنبی که میفته، من جمله طرح شدن مسئله حمایت از مردم ایران در مجلس نمایندگان آمریکا و همینطور تحولاتی که در ارتباط با اتحادیه اروپا صورت گرفته برای به کار انداختن مکانیزم ماشه که مکانیزم حل اختلاف هم از اون یاد میکنن و این میتونه در